رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ساعت 20 اینجا رادیو گفتگوست و برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو و بسیار خوش سعادتیم که در میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردیم. در همین سرشراقی برنامه و پیش از آغاز آنچه در این برنامه قرار است شنیدنی بشه، اجازه میخوام که از طرف خودم و یکان همکارانم هفته میراث فرهنگی رو به شما نازنینان عرض تبریک داشته باشم، خاصه تمامی عزیزانی که در این حوزه و شاخه های مرتبط به اون، یعنی گردشگری و صنایع دستی، مشغول فعالیت هستند، از مسئولان دستاندرکاران تا قطعا ولی نعمتان اصلی این مسئولان و دستاندرکاران، یعنی فعالان حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از نازنین بانوان ایران عزیز در کلپورگان کمتر شناخته شده با قدمت جهانی گرفته تا کسانی که در همین پایتخت تلاش میکنند در حوزه های مرتبط با مقوله میراث فرهنگی بخشی از داشته های زرخیز گنجینه تمدنی ایران رو هم با ما به عنوان هموطنان این کشور هم با جهانیان قسمت بکنند. پیش از آغاز برنامه اجازه میخوام که دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به پاس همراهی عزیزانی که تمام قد جزو شنوندگان پرواز قرص گفتگوی فرهنگی هستن، اما به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون از جمله گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت رو داشتید به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی در طی این هفته با مناسبت هفته میراث فرهنگی در کشورمون، تک تک شب‌ها به بخشی از هویتمندی میراث غنی فرهنگی کشورمون عطرش آغشته است و بر بلندای امواج این شبکه رادیویی تلاش می‌کنیم. در قالب همراهی با مهمانان خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه کنیم. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه میراث فرهنگی و موزه هاست با افتخار از دو مهمان ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم زهرا لطفی، مدرس محترم دانشگاه، جناب دکتر محمد رضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. سرکار خانم لطفی، وقتتون به کام و به میل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. هفته میراث فرهنگی رو هم تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز و آقای دکتر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم یک مباحثه جذابی رو با هم دیگه داشته باشیم.
امید، بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من و جناب دکتر کارگر پذیرا باشید. وقتتون به عشق و بهشت. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. هفته میراث فرهنگی رو تبریک عرض
میکنم. ممنون هستم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترم سرکار خانم لطفی و شنوندگان خوب این برنامه. امیدوار هستم که این گفتگو مفید باشه برای شنوندگان عزیز.
قطعاً قایق امیدواری که در بحر نهر امشب و با محوریت موزه‌ها و میراث فرهنگی هدایت و سکانش در دست شما بزرگواری، به هیچ تردیدی به ساحل امن و آرامش از نظر محتوا خواهد رسید. مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم، بحث رو با شما جناب دکتر کارگر آغاز می‌کنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو نازنین همراه خواهیم بود. عزیزانی که اخبار حوزه میراث فرهنگی رو در قالب رسانه‌ها رصد می‌کنن، از زبان جناب دکتر داراوی، معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، سمیرسی و گردشگری، با این تیتر و محتوا مواجه شدند که شعاری که امسال در حقیقت برای هفته میراث فرهنگی در کشورمون انتخاب شده، میراث فرهنگی هویت ملی و نشاط اجتماعی است. در ابعاد جهانی هم شورای جهانی موزهان، چیزی که به نام ایکوم میشناسیم، شعار امسال رو موزه ها پایداری و حال خوب نامگذاری کرده. حال برای رسیدن به آن حال خوب جهانی و نشاط و هویت ملیمون، با رویکرد نگاه ملی که در دست داریم، زلف همه اینها رو به زلف تیتر برنامه امشب قرار است گره بزنیم: میراث فرهنگی و موزه. جناب دکتر کارگر، وقتی با هزاره های دور تاریخ تمدن ایران همراه میشیم، فراوان آیین، رسوم، شیء، معماری و هر آنچه که در نهایت ما رو بر مدار گهواره تمدن جهان تعریف میکنه، چه دوست چه دشمن این رو قبول دارن، به احترامش تمام قد میستن، کلاه از سر بر میدارند، در صحبت رسانه‌ای به ویژه در طی چند دهه اخیر مدام با واژه موزه‌ای شدن این آیین، موزه‌ای شدن آن رسم، موزه‌ای شدن آن زبان مواجه هستیم. این فصلی از تعریف متفاوتی که از رفتار موزه‌ای حداقل در دوران مدرن داریم میشناسیم. دو دیگر خاصه یک دهه اخیر، شاید بیشتر، باز هم یک غنیمتی جهانی است که در اختیار ما قرار داره. تغییر رفتاری است که موزه ها در جهان داشتن. دیگه صرفا فقط میزبانی از مخاطبان هدف غایی و نهایی موزه ها به شمار نمیره. شکل تعاملیشون، شکل کاربردیشون، شکل جریان سازیشون و البته تاثیرگذاریشون در فرهنگ سازی. همه اینها رو گفتم تا مستقیم شما رو با تیتر برنامه امشب خطاب قرار بدم. در مواجهه دو واژه موزه و میراث فرهنگی، اولین اولویت هایی که در ذهن شما به عنوان یک شنونده نخست، دو دیگر متخصص امر که دستی گرم بر این حوزه داری، چه مواردی تبیین، تدقیق و تصویر میشه؟ در خدمتتون.
ممنون هستم. ببینید، انسان تنها موجودی است در بین همه مخلوقات که اگر یک تعریفی بخوایم ازش داشته باشیم، اینه که موجودی است که دارای خاطر است.
بله.
و خیلی ها معتقدن، یه باور عمومی است که ما اگر خاطرات انسانو ازش بگیریم، هیچی براش نمیمونه. حالا این خاطرات، خاطرات جمعی است، خاطرات انسانی است و خاطرات فردی است. پس این خاطره در واقع کاملا ارتباط پیدا میکنه با هویت انسان و با در واقع موجودیت انسان. ببینید، وقتی یه انسان همه اعضا و جوارحش کار بکنه، فقط کافیه که حافظش رو از دست بده.
بله.
حتی از نظر دستگاه‌های حقوقی، این انسان دیگه نمیتونه حتی برای خودش هم تصمیم بگیره و امضاش و یا تصمیمش در واقع اجرایی نیست، حتی در مورد خودش.
درسته.
قلبش کار میکنه، همه اعضاش. پس این کاری که در واقع ما الان به عنوان آلزایمر مثلا یا فراموشی حالا در سطوح مختلف میشناسیم، از دست دادن حافظه است و اینکه نمیشناسه پیرامونش و گذشتش رو و هیچ خاطره ای رو از گذشته به یاد نمیاره. یک جامعه اگر گذشته خودش رو فراموش بکنه و خاطرات خودش رو فراموش بکنه، به مثابه همان انسانی است که حافظش رو از دست داده.
درست.
بنابراین موزه ها مهمترین پدیده معاصر ما قلمداد میشن، هرچند که در واقع پدیده معاصر، پدیده‌ای که بعد از رنسانس به خصوص در واقع شکل میگیره، هرچند که حالا قدمت اون برمیگرده به سه قرن گذشته، ولی یه شکل علمی که ما بهش نگاه میکنیم و به تعبیر من جاودانگی یکی از مهمترین موضوعات انسان ها بوده.
بله.
بسیاری از اساطیر ما صحبت میکنن از آب حیات، مثل گیلگمش. اصلا اسطوره گیلگمش برمیگرده به موضوع آب حیات. یعنی انسان بسیار نگران این بوده که با مردنش تمام میشه و اثری ازش نمیمونه و همیشه به دنبال این بوده که من چگونه میتونم جاودانه بشم.
کاملا.
پیدا کردن آب حیات به عنوان یک اسطوره و بسیاری از موضوعات مشابه اون و بعد از اون به هر حال مثلا شخص می اومد بنایی رو ایجاد میکرد، نامش رو بر روی اون بنا میذاشت تا به یه شکلی جاودانه بمونه و بعد از مردنش هم اسمش باشه. به نظر من و به تعبیر من موزه پاسخ به این جاودانگی است. یعنی زمانی که هر موضوعی که وارد موزه بشه، به هر حال اینی که بگیم برای همیشه جاودانه هست، نه، کل من علیها فان، همه چیز نابود میشه. ولی اگر شما به این شکل اگر فکر کنید که یک اثر مادی اگر در به شکل طبیعی 20 سال عمر میکنه تا از بین بره،
بله،
موزه میتونه اینو به 200, 300, 400, 500, یا 1000 سال حتی این عمر رو افزایش بده. پس در واقع میره به سمت یک نوع جاودانگی. و حتی امروز ما میبینیم که ادیان برای بقای خودشون نیاز دارن که موزه ایجاد بکنن. همه شخصیت های مطرح دنیا یه موزه ای برای اونها ساخته میشه.
درست.
مثل گاندی، بسیاری از رهبران دنیا و حتی کتاب‌های آسمانی. بنابراین موزه به مفهوم جاودانگی است و کمک می‌کنه که انسان نه خاطرات نزدیکش رو بلکه خاطره‌های دورش رو از دست نده و مکانی است برای یادآوری. این مهمترین رسالته و انسان هرچه به دنبال این هست که زندگی بهتری رو امروز برای خودش رقم بزنه، نیاز داره که از تجربه گذشتش بهتر استفاده بکنه و راه رفته رو دوباره نپیماید و اون تجربه رو داشته باشه. شاید یکی از موضوعاتی که موزه ها به ما یادآوری میکنن، توسعه تمدنی انسانی همیشه در صلح صورت گرفته، همیشه توسعه همیشه در پیوند تمدن‌ها با همدیگه بوده، نه در برخورد تمدن‌ها.
بله.
پس بنابراین این یکی از دستاوردهاست و صدها دستاورد دیگه. پس امروز دیگه موزه به عنوان یک امر انتزاعی، به عنوان یک موضوع تفننی و به عنوان یک موضوع سرگرمی و علایق شخصی اصلا مطرح نیست و دقیقاً جنبه کاربردی داره و ارتباط مستقیم با توسعه داره. شما یه جامعه توسعه یافته رو حتما موزه هاش هم توسعه یافته هستن. یعنی موزه هم عامل توسعه است و هم محصول توسعه.
بله.
پس بنابراین ما نمیتونیم امروز تصور بکنیم که یه جامعه میتواند به توسعه دست پیدا بکنه بدون اینکه از مواهب موزه برخوردار نباشه. اصلا شک نکنید و این به عنوان یک امر متقن به حساب میاد و به همین دلیل هست که موزه ها امروز همون گونه که در فرمایشات حضرت عالی
عرض کرد
مستفاد میشد، دیگه امروز بحث این نیست که ما حالا بهتر هست که یه موزه ای هم داشته باشیم یا فلان اثر رو. پس میراث فرهنگی خودش یک مجموعه ای از خاطرات یک جامعه است، یا جامعه افراد یک جامعه یا در واقع جوامع بشری به حساب میاد، باز خود میراث فرهنگی برای حفاظت بهتر از خودش از مقوله موزه استفاده میکنه. ولی در همه ارکان جامعه و در میراث در واقع ناملموس، خود میراث ناملموس به عنوان یکی از خاطرات بسیار بسیار مهم انسان و تأثیرگذار در هویت امروز ما برای تنوع بخشیدن به فرهنگمون و حفظ این تنوع، باز ما میبینیم که موزه های مثل موزه های مردم شناسی، اکوموزه ها و شکلای مختلف موزه خلق شدن برای اینکه همه خاطرات انسان رو بتونن حفظ بکنن، نشر بدن، و اینجاست که اون وقت خب مستقیماً با انسان در ارتباط هستن و این موزه ها باید تأثیرگذار برای جامعه امروز انسانی باشن.
بی نهایت سپاسگزارم بابت توضیح تفسیری و تشریحی و بسیار جذاب و لذت بخش که ارائه دادید. به عنوان یک شنونده عرض میکنم، دانشجویان شما سر کلاس قطعا بسیار بسیار حظ میبرند در کنار اشراف شما بر حوزه. صدای بسیار گرم و جذابی و سحر کننده ای دارید جناب دکتر کارگر بزرگ.
نظر لطف شما است.
اختیار دارید. خب سرکار خانم لطفی، من از فصلی از فرمایشات جناب دکتر کارگر وام میگیرم و درباره روز آمد شدن، بهتر بگم اول مقدمه، اگر ما دنبال جامعه ای توسعه یافته هستیم قطعا نقش موزه غیر قابل انکار است. و حال درباره روز آمد شدن و سهمی که موزه های ما برای توسعه فرهنگی کشورمون داشته و دارن، با بسیاری از کارشناسان موزه که صحبت می‌کردم، حتی کسانی که در خود بدنه وزارت میراث فرهنگی، سهمی دستی و گردشگری هم مشغول فعالیت هستن، یکی از دغدغه‌هاشون این است که موزه های همین تهران با 10 یا 15 سال پیش کمترین تفاوتی نکرده، در حالی که اگر فقط قیاس بخوای بکنیم با کشورهای همسایه، نه الزاماً کشورهای توسعه یافته، شاهد پویایی و پیوستگی هرچه بیشتر بدنه موزه با آنچه که تعالی فرهنگی جامعه شناخته میشه. در خدمتتون.
مرسی، متشکرم. تشکر میکنم از سخنان آقای دکتر که بسیار شیوا بیان کردن و یک تاریخچه خیلی زیبایی رو برای ما متصور شدن. و در همین راستا و در تایید سخنان ایشون، نکته که وجود داره، ببینید قبل از هر چیزی من میخوام به یک مسئله‌ای بپردازم و اون بحث ارتباط مردم و ارتباط اجتماعی که ما داریم با موزه ها هستش و اینکه چقدر از اونها استقبال میکنیم، چقدر به سمتشون میریم و چقدر به بازدید اونها میپردازیم. و یکی از چیزهایی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روز آمد شدن همین موزه ها شاید بحث استقبال باشه. همونطور که گذشتگان هم گفتن، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. قطعا اگر که بازدید کنندگان بیشتری وجود داشته باشه، استقبال بیشتری وجود داشته باشه، شاید انگیزه هم به وجود بیاد برای اینکه اون لزوم احساس بشه که حالا باید به روستر بشه، باید امکانات بهتری براش فراهم بشه، باید توی حفظ و نگهداری اون از حالا امکانات بهتری بتونیم استفاده بکنیم، همونطور که واقعا بهش نیاز داریم. چون قطعا داشته های ما، قطعا موزه های ما و سایت های تاریخی که ما داریم در دنیا بی نظیر هستند و شبیهش وجود نداره و این نشان دهنده این هستش که از یک سرمایه خیلی غنی ما برخوردار هستیم. ولی یه مقدار من فکر میکنم که توی بحث نگهداری از اونها، نگهداری از سایت ها و موزه ها، اونقدری که باید و شایسته چنین تاریخ و تمدن سنگین و غنی هستش، اونقدر در حقش میشه گفتش که خدمت بهش نشده.
بله،
بنابراین یکی از مقوله‌های خیلی مهمیه که به صورت کاملا متقابل میتونه همونقدر که این رسیدگی بهش و توجه به موزه ها میتونه تاثیرگذار باشه روی بحث استقبال عمومی افراد از اینها. مخصوصا من فکر میکنم یکی از اتفاقات قشنگی که میتونه بیفته این هستش که ما روی بخش کودکان کار کنیم و اونها رو ارتباط بیشتری برقرار کنیم با توی موزه ها یا راهنمایان توی موزه که میتونن حالا به صورت تخصصی کسانی که این وظیفه رو بر عهده بگیرن که برای کودکان این توصیفات و معرفی موزه و معرفی اون اشیایی که وجود داره به زبان کودکان باشه. ما میتونیم روی نسل آینده کار کنیم. ما میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که حالا با توجه به دغدغه‌هایی که در جهان امروز وجود داره، با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود داره، اگر نتونستیم امروز چندان موفق باشیم، میتونیم از الان برنامه‌ریزی کنیم برای نسل آینده. میتونیم با همین آشتی دادن کودکان، با بخش‌هایی که برای کودکان وجود داره، یه شرایط ویژه‌ای رو فراهم کنیم و در آینده از موزه‌های پربارتری با میزان استقبال پرشورتری مواجه بشیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما سحر خانم لطفی بزرگوار. اتفاقی که در قالب ارتباط نزدیکم با رسانه احساس میکنم که خیلی خودجوش به ویژه از بعد از سال تحویل 1402 خورشیدی در قالب تک تک گفتگوهای فرهنگی، بدون اینکه من با دوستان از پیش صحبت کرده باشم، فکر میکنم شنوندگان پرواقرص این برنامه هم عرض من رو گواهی میدن، نگاه عمیقا آینده پژوهانه ایست که نزد مهمانان و سروران عالی مقام که حضور پیدا میکنن یا در دیگر رسانه‌ها یا گفتگوهای رسانه‌ای که رصد میکنن، این بسیار بسیار جذاب هست. بعد از بست و شرحی که در حوزه بحث مقدماتی و البته گامی در حوزه آسیب شناسی مسئله میراث فرهنگی و موزه ها به عنوان تیتر برنامه امشب داشتیم، رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای کوتاه خواهیم داشت. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در هفته میراث فرهنگی در کشورمون قرار داریم و به همین بهانه سلسله برنامه های گفتگوی فرهنگی رو با همین رخداد و این رویداد نمتش رو استوار کردیم. آنچه امشب شنیدنی میشه بحث میراث فرهنگی و موزه هاست. با افتخار از دو سرور عالی مقام و مهمان ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم زهرا لطفی مدرس محترم دانشگاه، جناب دکتر محمد رضا کارگر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی. بعد از فصل بسیار دقیق شما جناب دکتر کارگر و حالا فصل دیگر از فرمایشات سرکار خانم لطفی، چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات خانم لطفی، اگر نکته هست حتما بهش ارجاع اشارت در حقیقت بدهید، اما من میخوام این بار شما رو با فصلی دیگر از فرمایشات خانم لطفی در مقام پرسشگر خطاب قرار بدم. مسئله مؤلفه جریان سازی امور فرهنگی و شروعش از نهاد خانواده، خاصه محور کودک و نوجوان، مقوله‌ای نیست که طی یکی دو سال اخیر باب گفتگوهای رسانه‌ای شده باشه. شاید طی 4-5 دهه اخیر نهادهای کلان سیاست‌گذاری رو مورد کاوش و مداقه قرار بدیم، مدام بر این نمط استوار شده که خب ما باید در حوزه آموزش برای تعالی فرهنگی یا جریان‌سازی امر فرهنگ، کوچکترین عضو تشکیل دهنده جامعه یعنی خانواده و در میان خانواده اولویت بر پدر و مادر برای تربیت فرزندان رو خطاب قرار بدیم. پس ما با امری مواجه هستیم که 14 هست الزامش داره رعایت میشه و هنوز بعد از گذشت بیش از 14 در چنین مجال گفتگویی باز هم از زبان یکی دیگر از کارشناسان برنامه بر این مسئله داره استوار میشه و چنین آسیبی بازتاب داده میشه. حلقه مفقوده کجاست؟ باید در نظام آموزشیمون دنبال این حلقه مفقوده بگردیم، حالا چه آموزش متوسط، چه آموزش ابتدایی، چه آموزش عالی. اصلا باید از نهاد آکادمیک و نهاد آموزشی بیرون بیان، به فرهنگ عمومی، فرهنگ اجتماعی رجوع بکنیم. سهم رسانه‌ها و غفلتی که شاید در این حوزه کردن رو باید مورد عتاب و خطاب قرار بدیم، یا رخداد و رویدادی دیگر که کماکان بر مدار تکرار بیش از 14 یک آسیب به عنوان آسیبی کلان در این حوزه داره عنوان میشه. مسئله آموزش خاصه آشتی کودکان و جوان. در خدمتتون.
بله، متشکرم. هستم. استفاده کردیم از فرمایشات سرکار خانم. ببینید، همه این زحماتی که برای ایجاد موزه کشیده میشه اگر نتواند در جامعه انسانی ما تأثیرگذار باشه، همه این زحمات بیهوده است. یعنی هر تلاشی که امروز انسان در هر عرصه‌ای که انجام میده با محوریت انسان هست. اگر ما امروز دغدغه محیط زیست داریم، جدای از این که محیط زیست فی ذاته و به خودی خود دارای ارزش خاص هست، نسبت ما با این محیط زیست ما رو وامی داره که عمدتاً از به مخاطر افتادن محیط زیستمون ما نگران باشیم.
درست.
امروز اگر موزه ها نتونن تأثیر داشته باشن و تغییر ایجاد بکنن در زندگی ما، در واقع هیچ گونه ارزشی از باب تأثیرگذاری نخواهند داشت. و من معتقدم که هر تلاشی به میزانی که تغییر ایجاد میکنه در زندگی ما ارزشش سنجیده میشه.
درست.
اگر قرار باشه که یک کتاب، یک فیلم، یک سخنرانی هیچ گونه تغییری رو در شنونده و بیننده خودش نداشته باشه، پس عملاً بیفایده است. موزه ها در صورتی میتوانند تأثیرگذار باشند که بتونن با مخاطب خودشون ارتباط برقرار بکنن. برای ایجاد این ارتباط اینها لازم دارن که زبان ارتباط مخاطب خودشون رو پیدا بکنن. ما نمیتوانیم با زبان 60 سال پیش، 70 سال پیش، امروز با نسل امروزمون که با یک زبان جدیدی گفتمان میکنن،
بله،
و نیازهای جدیدی رو دارن ارتباط برقرار بکنیم. لذا به همین دلیل هست که بعضن ما شاهد این هستیم که موزه ها اون مخاطب پذیری و یا تأثیرگذاری بر مخاطب رو ندارن. البته این مخاطب پذیری صرفاً با تعداد مخاطبین سنجیده نمیشه. من فقط یه موضوعی رو داخل پرانتز میخواستم عرض بکنم. من یه وقتی در فرانسه در موزه لوور از مدیر موزه لوور سوال کردم که شما روزانه چقدر بازدید کننده دارین؟ گفتن که من اون زمان مدیر موزه ملی ایران بودم. گفتن که 25 تا 30 هزار نفر.
چه سالی میشد حدودا؟
حدود 15 سالی.
بله.
و بعد پرسیدم که چند درصد فرانسوی هستند؟ گفتن کمتر از 10%.
درست.
یعنی اگر ما بازدید کننده خارجی رو از صف موزه لوور بیرون بکشیم، 25 هزار نفر میشه 2500 نفر، 10% رو در نظر بگیریم.
بله، بله.
بنابراین در یک کشوری مثل ترکیه که حدود 30 میلیون 25 تا 30 میلیون گردشگر داره، یا فرانسه که حدود 60 میلیون گردشگر داره، عموم این گردشگران برای بازدید موزه ها اقدام میکنن. پس بنابراین در حالی که بازدید کنندگان کشور ما به علت اینکه در مقایسه این گردشگر رو نداریم، این مقایسه آماری عادلانه نیست. یعنی اگر ما الان تصور بکنیم که از 25 هزار بازدید کننده 2 هزار نفر هستن فرانسوی از موزه لوور، پس ما ببینیم در ایران چقدر بازدید کننده داریم. اگر موزه ملی ما 1000 نفر بازدید کننده داره، در واقع نصف موزه لوور هست، اونم در مقایسه با تنوع بخشای
خیلی
موزه.
خیلی اصفایی دکتر کارگر، کدوم یک از متر و معیارهای جامعه ما با فرانسه قابلیت تطبیقی که این رو به مورد تطبیق قرار بده؟
حالا ارزمینه که این میزان مخاطب، چون من بعضا میبینم که مثلا میگن آقا این تعداد بازدید کننده، الان شما میرید مثلا فلان موزه استانبول، بعد میبینید که مثلا توپقاپی، بعد میبینید صف بازدید کننده است، ولی ما در مثلا موزه ملی این صف رو نداریم، حالا بجز روزهای خاص. من میگم این رو مد نظر داشته باشیم که ما چند میلیون گردشگر نهایت، یکی دو میلیون گردشگر داریم که شاید مرتبط با موزه باشه موضوعشون و هدفشون از سفر به ایران، در حالی که مثلا گردشگران کشور ترکیه حدود 30 میلیون نفره. این مقایسه رو داشته باشیم. ولی کاملا باید اذعان بکنیم که ما یک اشکالی ما داریم خیلی